بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثاني في الوضع، مرحوم محقق خراسانی در قبل از اوامر 13 مطلب را بیان کرده، امر اول را خواندیم. امر اول دارای جهات هفتگانه بود، یکی هم ما اضافه کردیم. اما امر دوم جهات تسعه دارد، 9 تا بحث در این امر دوم هست. اول رؤوس این مطالب را حفظ کنیم تا به تدریج بیان شود. رؤوس مطالب اینه: الاول، آیا بین لفظ و معنا یک مناسبت ذاتی هست یا مناسبت ذاتی نیست؟ مثلا اگر کلمه النار را برای آتش وضع میکنیم، بین لفظ النار و آتش یک مناسبت ذاتی هست یا نیست؟ این در درجه اول. بعضی میگن مناسبت ذاتی هست، بعضی میگن نه، جعلی، مناسبت ذاتی نیست. دو، بنابراین که مناسبت ذاتی نیست و مسئله جعلیه، من الجائل، من الواضع، این واضع لغت کیست؟ البته لغت عرب تنها نیست، بلکه همه لغات مطرحه. من الواضع، واضع و این جائل کیست؟ این دو. بعدن میگیم مطلب سوم، ما هو حقیقت الوضع، حقیقت وضع چیست؟ این را هم مطرح میکنیم. سه. بعدن میگیم مطلب چهارم، اون کدومه؟ ماهی معانی حروف، معانی حروف چیست؟ ببخشید قبلا بگیم، بعد از آنی که وضع را معنا کردیم، ماه و حقیقت الوضع، مطلب سوم این می شود که بعد از حقیقت وضع اقسام وضع را مطرح می کنیم. چهار. بعدن می گیم سراغ مطلب پنجم، ماه و معانی حروف. بعدن میگیم مطلب ششم، ماه و وضع الحروف. این میشود مطلب ششم. بعدن میگیم مطلب هفتم، ماه و الفرق بین الجمل الخبریه و الجمل الانشائیه، میشود هفتم. بعدن میگیم سراغ وضع ضمائر و وضع موصولات، این میشود هشتم. نهم هم الجمل الاسمیه. بنابراین مرحوم محقق خراسانی در این امر دوم از جهات تسعه بحث کرده و ما بگد همه این جهات را یکی پس از دیگری بحث کنیم. الاول، هل هناک مناسبت ذاتیه بین اللفظ و المعنا او لا؟ از یه نفر از علمای قدما نقل شده به نام سلیمان ابن عباد، او گفته از بین الفاظ و معانی مناسبت ذاتی هست، بین لفظ نار و اون آتش یک مناسبتی هست، همچنین تمام الفاظ. البته تنها لفظ عربی را نمیگد، تمام لغات آدم را میگد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ فضل الله نوری، این مردی که در حقیقت برای حفظ قانون اساسی به دار آویخته شد، منظومه ای دارد در این مسئله، بگد از سلیمان ابن عباد چنین چیزی نقل شده است. بعدرم میگد فترک ها. اما عرض کنم دلیل او بر این مسئله چیه؟ یک دلیلی می آورد، میگد اگر بین لفظ و معنا مناسبتی نباشد، یلزم ترجیح بلا مرجه. معلوم می شود بین لفظ نار و این آتش خارجی یک رابطه ذاتی هست که به آن کشیده شده، و الا اگر رابطه نبود چرا لفظ نار را بر این آتش وضع کردی؟ چرا لفظ آب را بر آن وضع نکردی؟ بران که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، بگم بین این الفاظ و معانی یک رابطه ذاتی هست، خود به خود الفاظ به سوی این معانی کشیده می شود. این حاصل دلیلشه. عرض کنم خدمتون که مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه از این استدلال جواب داده، گفته ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. ترجیح بلا مرجح خیلی امر واضحی است. مثالم میزنن که رقیف الجای و طریق الحارب. آدمی که گشنه باشد دو تا نان یکی را بر میداره میخوره. آدمی که از گرگ فرار میکند دو تا راه در مقابلش هست، یکی را انتخاب میکنه. که قریف الجای و طریق الحارب. بنابراین اشکالی ندارد، ترجیح بلا مرجح مانعی نداره. آنی که محال است ترجح بلا مرجح، معلول بلا علت درست نیست، بهش میگن ترجح بلا مرجح. اما ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. البته ما در اون حد نیستیم که اعازم را اشکال کنیم، اما نظرمون را عرض میکنیم. عرض بکنیم حضرت اعلی الله مقامک، همینطوری که اصل فعل علت میخواد، خصوصیت هم علت میخواد. همینطور که میگه ترجح بلا مرجح محاله، که اصل فعل علت میخواد، مسلمن خصوصیت هم علت میخواد. چرا؟ این نان را انتخاب کردی، اون را انتخاب نکردی. چرا این راه را انتخاب کردی، اون راه را انتخاب نکردی؟ اگر به من اجازه بدید یه عبارت دیگر بگم، ترجیح بلا مرجح در واقع بازگشتش به ترجح بلا مرجحه. البته خب ایشان در نوشته هایش این مسئله را دارد، شاید دیگران هم اینه بگن، اما درست نیست. ترجیح بلا مرجح در واقع بازگشتش به ترجح بلا مرجحه، کما اینکه اصل عمل علت میخواد، خصوصیت هم علت میخواد. اما در این مسئله طریقه مثلا رقیفه الجاگه، مرجح در اونجا سمت راسته. نانی که سمت راسته اونه بر میدارد، نه سمت چپ. چرا؟ یک نوع میلی در دست راست هست. در طریق اگر جایه هم همینه. این جواب درست نیست. اما جوابی که باید گفت، سه تا اشکال بر این نظریه سلیمان ابن عباد وارده. سه اشکال بر این وارده. اشکال اولی که نسبت به ایشان متوجه می شود، ارکنم خدمت که لغویت الوضعه. اگر در واقع بین معانی و الفاظ یک نوع رابطه ای هست، رابطه ذاتی هست که می کشد به سوی معانی، دیگه وضع واضح معنا نداره. و حال اینکه الفاظ نیاز به وضع واضح دارد. این یه اشکال. اشکال دوم این است که یرزم در شیء واحد اجتماع ضدین. کجا؟ یه الفاظی در لغت عرب داریم میگن ازداده، ده تا لفظه. ده تا لفظ است که در حقیقت معانی ازداد دارد. مثلا کلمه قرع هم به حیز میگن هم به طور. اگر در واقع مناسبت ذاتی هست، لازم بیاد متضادن در لفظ واحد جمع بشود. سه، اگر بنا باشد بین الفاظ و معانی مناسبت ذاتی باشد، باید همه مردم همه لغات را بدونند. به حال اینکه همه مردم لغات خودشون را نمیدونن تا چه رسد همه لغات را. بنابراین ما از مسئله اول در این فارغ می شویم، الامر الاول من الامور التسعه، در این فارغ می شویم. سلیمان ابن عباد میگد مناسبت ذاتی، میگد ترجیح بلا مرجح. مرحوم خویی جواب میدهد که اشکالی ندارد، ما اشکال ایشان را قبول نکردیم، خودمان ست اشکال کردیم. اولا لغویت الوضع، ثانیا اجتماع الازداد فی لفظ واحد، سوم لازم بیاد همه مردم همه لغات را بدانند. خب آدم خوش نفسی باشیم، همیشه مهاجم نباشیم، تا بتوانیم حرف طرف را اصلاح کنیم. خلاص سلیمان ابن عباد یه مسئله گفته، اصلا عقل نمیپذیرد چگونه این مسئله را گفته. ما آمدیم توجیه میکنیم، توجیه میکنیم. شما نگوید توجیه هم به ما لاگرزا به صاحبه، توجیه میکنیم. اون کدومه؟ اون این است که فرق است بین حیوان و انسان. حیوان اگر بخواهد به بچهش آموزش بدهد، با عمل آموزش میدهد. جوجه هست و میخواد دانه بخوره، مادر دانه را بر میدارد، جلو دهان جوجه قرار میدهد، جوجه هم بر میداره، عملا یادش میدهد. در حیوان اینه. اما خلاق متعال برای انسان به جای اینکه عملا یادش بدهد، بیان یادش داده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. لغت را آموزش به ما داده، بیان را به ما آموزش داده. این بیان کارسازه. اذا علمنا بر اینکه فرق است بین ما و حیوان، بنده کلام آقای عباد را، ابن عباد را توجیه میکنم در دو مورد. یک، در تسمیه اسماء حیوانات. در تسمیه اسماء حیوانات مناسبت را در نظر میگیریم. اون کدومه؟ صوتش را در نظر میگیریم، اسم گذاری میکنیم. هدهد، هدهد در واقع نام اون حیوانه، صدایش همین هدهده، اسمش گذاشتن هدهد. در تسمیه حیوانات، اسامی حیوانات غالبا از اصوات اونها الهام میگیریم، نامگذاری میکنیم. گربت خونتون هست؟ گاهی گربه بخوابد چی؟ یک مره میکند. عرب به گربه میگد هره. هره در حقیقت یک نوع اسمیست از همان صدایی که گربه به موقع خواب از خود نشان میدهد. و قص علازالک بقیه اسما را. بنابراین بعید نیست که جناب ابن عباد همین را اراده کرده که در تسمیه حیوانات از صدای اونها الهام میگیریم. آقای سبزاره چه گفتن؟ در تسمیه حیوانات از صدای اونها الهام میگیریم، نامی میگذاریم که شبیه صدای اونهاست. دو، خود ما هم در حرکات خودمان اگر بخواهیم حرکات خودمان را با لفظ بیان کنیم، لفظی را انتخاب بکنیم که با اون صدای حرکت همسان باشه. گلوله را زدن به هدف، دق، هم کلمه دق بگیم. گلوله وقتی که به اونجا میخورد، چقا همان صدای دق را میدهد. میخ را که میکوبید، صدای دق میدهد، به اون میگد دققتهو. همچنین در شق، شق یشق، همین که چیزی را، پارچه را که، کاغذ را که دونیم میکنه، پارچه را دونه میکنه، یه صدای مناسب شق در میگاد، میگم شقهو. کوزه را که میشکنم میگم کسرهو، یک صدایی هست مناسب با کسره. بنابراین در دو مورد فرمایش ابن عباد درسته. یک تسمیه حیوانات، البته نه همه، تسمیه حیوانات گاهی از صداشون الهام میگیریم، مثل صداشون نامگذاری میکنیم. دوم در جایی که حرکات خودمان را اعمال کنیم، صدای حرکات را در نظر میگیریم، شبیه اون صدای حرکات الفاظی داریم، شق دق کسره و هاکذا و هاکذا. اگر همین را اراده کند ما حرفی نداریم، و الا حرف بی ربطی هست. کم مر کلامو عرض کردم خدمتتون که خدا رحمت کند حضرت امام میگفت که آقای حاج شیخ گاهی یک مسئله را توجیه میکرد، بعد پای منبر اشکار میکردن، میگفت آقا جون کسی که از پشت بام بیفتد دست پایش میشکنه. من خواستم یه توجیهی کنم، اما این توجیه عام نیست. من در لغت عرب این توجیه ها را به دست آوردم، توجه کردیم، و الا در زبانهای خارجی هم این مناسبت هست یا نیست من اطلاعی از آن ندارم. تم الکلام فی الجهت الاولا من الجهات التسعه. معلوم شد که مسئله مناسبت ذاتی نیست، هرچه هست به واضح. الامر ثانی، امر دوم. امر دوم کدامه؟ بنابر این که مناسبت ذاتی نیست، مسئله وضعه. الفاظ را برای معانی وضع بکنن. الانم در همه دنیاها یک فرهنگی هست، خانه فرهنگی هست که الفاظی را برای معانی وضع بکنن. حتی در ایران هم این مجمع هست که مجمعی هست که برای معانی نوظهور الفاظی را وضع بکنن. من در یه جا دیدم که بعد از انقلاب 40,000 لفظ برای یک رشته معانی جدید در فرهنگ ایران وضع کردن. وضع مسئله روشنی است. انما الکلام حل الواضح هو الله سبحانه، اول واضح هو انسانه. مرحوم آیت الله نائینی می فرماید واضح خداست. چرا؟ سه تا وجه میگد. این سه تا وجه دلیل بر این است که واضح خداست. یک، اولا میفهمد الفاظ خیلیه. ما در روی زمین 2,000,000 زبان داریم، الفاظ خیلی متناهیه، غیر متناهیه. یک. دوم، معانی هم غیر متناهیه. آیا یک بشر می تواند در هر زبان این همه الفاظ و این همه معانی را پیدا کند و وضع کنه؟ گسترش الفاظ در هر زبان، فزونه معانی در هر زبان کار یک نفر دو نفر نیست، این دابد کار خداست. دلیل سوم می فرماید اگر در واقع واضعی غیر از خدا بود لسجله تاریخ، تاریخ اون را می نوشت که فلانی واضع لغت فلانه. البته مقام آی نائینی خیلی مقام باداست، اما این مانع از آن نیست که ما هم عرض ادب کنیم، بگیم حضرت این فرمایش شما درسته، معانی خیلی گسترده هست، الفاظ خیلی زیاده، اما اگر این کار را یه نفر انجام بدهد امکان پذیر نیست، 10 نفر انجام بدهد انجام پذیر نیست، اما به مرور زمان الفاظ و لغت گسترش پیدا کرده. شاید لغت عرب روز اول 100 کلمه و 200 کلمه بیشتر نبود، اما به مرور زمان مردم نیازمند بودن از معانی خبر بدهن، الفاظ مناسبی را پیدا کردن. پس اگر واضح افراد خاصی باشن، البته نمیتونن این کار را انجام بدهن، اما اگر نه به مرور زمان باشد، چه اشکالی دارد که بشر این کار را انجام بده؟ الان عرض کردم این زبان فارسی که در تهران الان مرکزش هست، آقای حداد عادلم که در رأسشه، 40,000 کلمه برای معانی جدید وضع کردن، به مرور زمان اشکالی نداره. و اما این که میگه لسجله تاریخ، اگر واقعا تاریخ به این مسائل توجه داشت یا نداشت، چون کار مرور زمان بوده، اگر یک نفر بود خب می نوشتن، اما چون به مرور زمان هست دیگه ننوشتن. البته در زبان عرب میگن یعرب ابن قحطان پایه‌گذار لغت عربه، این شبیه افسانه است، یک نفر بتوند یک چنین زبان با این قواعد پیچیده، خیلی قواعد پیچیده دارد. میگن در لوگ زمین 2 زبان داریم که قواعد پیچیده دارد، یکی زبان عربی، دیگری زبان فرانسه. یک نفر بتوند چنین زبانی را با این قواعد عربی درست کند، کار خیلی عرض کنم عظیمی. بنابراین واضح خدا نیست، واضح خود بشره. اما عرض کردم مهاجم نباشیم تا بتونیم توجیه کنیم، همینطوری که کلام جناب یحیی بن عباد را از توجیه کردیم، اسماء حیوانات گفته مناسبت داره، اسماء حرکات با اون واقع تناسب داره، بعید نیست که کلام مرحوم نائنی را توجیه کنیم، بگیم نظر ایشون است که الواضح هو الله تسبیبن لا مباشرتن، تسبیبن لا مباشرتن، الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خداوند منان بر بشر چنین بیانی را عرض کنم تعلیم کرده که در سایه این بیان توانست این لغت را وضع کند. بنابراین اگر ایشون بگید الله هو الواضح، واضعان تسبیبن لا مباشرتن، این آیه را هم شاهد بیاریم. بله یه جا هم میتونیم بگیم واضح خداست، یه جا، اون در جایی که خدا در اول خلقت با حضرت آدم سخن میگوید، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، سخن میگوید. به چه زبانی سخن گفته؟ بشری نبوده که وعظ کند، لابد اون الفاظی که بین خدا و آدم بوده واضحش خدا بوده. تنها جایی که میتونم بگیم واضحش خدا بوده مباشرتن، همان الفاظ است که بین خدا و بین جناب آدم اشکالاً بوده. البته خدا با ملائکه هم سخن گفته، در آن جاها بعید نیست که ملهم این الفاظ خداوند متعال باشد. بعد از این ما یه بحثی داریم در عرض کردم، اینجا میگیم که الوضع ظاهرتون بشریه، ظاهره در لغت عرب به معنی پدیده است. ما در اینجا یه بحث جامعه شناسی کردیم که عرض کردم الوضع ظاهرتون عرض کردم بشریه. خدا آقایان این یک صفحه را نگاه کنید و دیگه شنبه ما اون را تکرار نکنیم، برم سراغ امر سوم. کدام؟ ما هو حقیقت الوضع، حقیقت الوضع چیز؟ اون یه صفحه جنبه از کنم فکری دارد، مطالعه کنید. چون میخوام حدیثم بگم، اگر اون را بگم دیگه به حدیث نمیرسیم. خیلی یک صفحه روشن. شنبه اگر عمر باقی باشد، ما هو حقیقت الوضع، حقیقت وضع چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب 17 که روز جمعه هست، میلاد رسول اکرم و فرزند عزیزش امام صادق سلام الله علیهما. این حدیث از پیغمبر اکرمه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. اگر بخواهیم فارسی کنیم، فارسی سره، اگر انسان 40 گناه نکند، اخلص لله 40 صباحا، اخلاص کند یعنی چه؟ یعنی بنده خالص خدا باشد. بنده خالص خدا یعنی چه؟ یعنی 40 و 40 گناه نکنه. پرده ها میرد بالا، یک سلسله معارف از قلبش به لسانش جاری می شود. حرف می زند، حرفش الهیه، سخنانش سخنان الهیه. این را هم تجربه هم شما بکنید. 40 مراقبت کنید، گناه نکنید و واجبات بیارید و تا حدی هم مکروهات انجام ندهید. بعد از 40 در درون خود یک نوع روحانیت و نورانیت احساس میکنی. از عرفات به بابک این یه مسئله خیلی دوری نیست. تجربه هم این را نشان داده است. مرحوم محدث قومی میگد من 40 تمام مراقبت کردم در نجف گناه نکنم، مکروه نکنم. 40 40 که تمام شد، گفتم برم وادی سلام، در اونجا برای اموات حمدی بخوانم. اونجا بودم، دیدم یه جنازه ای را با جمعی میارن با سلام و صلوات، اما این جنازه فریاد میکشد از عذاب. جنازه که روی همان عرض کردم خدمت که تخت قرار گرفته. بعد فهمیدم که این مرده آدم شروری در نجف بوده. اونها نمی شنیدن ناله های میت را، اما من می شنیدم. خب مرحوم محدث قمی انسان وارسته بود، گفت چشمم درد می کرد و عرض کردم، گفتن من با این قلمم 1000 حدیث نوشتم، آبی خواستم و این انگشتانم را زدم به اون آب، زدم به چشم خودم، بیماریم بهتر شد. یه همچون مقامی داشت. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه، مراد از این قلب عقل، من قلبه الی فمه انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.